بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدای بزرگوار دشت کربلا که امشب سعادت دارم و توفیق دارم که نام مبارکشون به زبان جاری بکنم: سعید شهید، جناب عباد ابن مهاجر ابن ابی مهاجر جهنی، سعید ابن کردم، سلیمان ابن ربیعه، شبیب ابن حارس ابن سریع، مالک ابن عبد ابن سریع، سفیان ابن سریع، مالک ابن عبدالله حائری، قعنب ابن عمرو تمری، ذباب ابن عامر، حطوف ابن حارس، مالک ابن دودان، حمام ابن سلمه قانسی، عامر ابن خلیده یا خلیده، عبدالرحمن ابن یزید، عمیر ابن کناد، عقبت ابن سمعان، ابو حیاج، یحیی ابن سلیم مازنی، عبدالله ابن ابی بکر، قاسم ابن حارس کماهلی، قیس ابن عبدالله همدانی، منی ابن زیاد، مسلم ابن کناد، بدر ابن معقل جعفی، حیان ابن حارس سلمانی ازدی، عمرو ابن احدوس حضرمی، یزید ابن عبدالله مشرفی. درود و رضوان حضرت حق بر ارواح مطهره و پاک این شهدایی که در این شب نام مبارکشون رو بردم. سلام و درود پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت مطهرش بر ارواح جمیع این شهدا و از ناحیه ما هم هدیه به پیشگاه مقدس و ارواح مطهر و منور شهدایی رو که امشب نام مبارکشون بردم، سه صلوات قرا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجهم یا قریب.
این رو توفیقی از ناحیه خود این بزرگواران می دانم که امسال این موفقیت برای من حاصل شد که بتوانم در هر شب نام مبارک بخشی از اصحاب رو ببرم. جلسه رو به ارواح مطهرشون هدیه میکنیم، خودمون رو در پناه اونها قرار میدیم و برای مملکتمون از ارواح مطهرشون عاجزانه استمداد میطلبیم. تا امشب تقریبا می توانم بگویم به صورت جامع من اسامی همه شهدای اصحاب رو بردم، یعنی دیگه بعید می دونم که کتابی باشد و بیش از اون چی که من گفتم اسمی از اصحاب مونده باشد. نمیگم نیست، عرض می کنم بعید است، خیلی گشتم. فردا هم که شب عاشوراست، انشالله که نام شهدای بنی هاشم رو خواهم برد که ببینیم اونها چه عزیزانی بودن. بحث ما در بیان عوامل قرب به سوی حضرت حق بود. عاملی رو که دیشب شروع کردیم با هم صحبت کردن بحث ایمان بود. وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین فرمودن اون چیزی که شما رو به خدا نزدیک می کند احسن الایمان است. نه به صرف ایمان، احسن ایمان، یعنی یک ویژگی خاصی باید داشته باشد که وقت به مناسبت این مسئله من مطالبی رو تا دیشب عرض کردم. برای پیدا شدن ایمان باید این معنا را بدانیم. ایمان یک فراینده، یعنی از یک جای شروع می شود، مراحلی طی می شود، مرتبه ای حاصل می شود. اون ایمانه. کسی نمی تواند بگه من دفعتا دارای ایمان شدم. وقت اگر این مراحل ایمان درست طی نشه، گاهی یک عده ایمان رو و ایمان آوردن رو شرطی می کنن. یعنی میگن ما ایمان میآوریم به شرط این خصوصیت. در سوره مبارکه انعام آیه 124 و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. وقتی ما یک دلیلی، یک بیانیه، یک معجزه ای رو برای مردم می بردیم که هدایت بشن، قالوا می گفتن لن نؤمن، ما ایمان نمیاریم، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، مگر این که نظیر اون چی که به این فرستادگان الهی داده شده به ما بدن. یعنی چطور اینا میتونن معجزه بکنن؟ ما هم باید بتونیم معجزه بکنیم. ایمان آوردنشون رو شرطی کردن، برای که اینا فرایند رو درست طی نمی‌کردن. خداوند هم در مقام پاسخ به اونها میفرماد الله اعلم ایسو یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالت رو در کجا قرار بده. این حرفیست که امروزم زده میشه، میگن آقا مثلا اگر ما هم اون اسمت رو داشتیم خیلی کارا میکردیم، اگه ما هم مثل امام حسین بودیم خیلی کارا میکردیم. خب اگه میتونستی خیلی کارا بکنی، الله یعلم چی آقا؟ اعلم ایسو یجعل رسالته، خب اون رو در تو قرار میدن، بخل که نداره که. پس چون تو اون کار نیستی، اون خصوصیت رو در تو قرار نداده. اگه فرایند ایمان درست طی نشه، بعضی ایمان آوردن و انبیا رو مسخره میکردن. در سوره مبارکه زخرف آیه 7 و ما یعتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون، پیامبری سراغشون نمیرفت سر امتهای مختلف، سراغ امتهای مختلف نمیرفت مگر این که مسخرش میکردن. ایمان آوردن رو مسخره میکنن. و گاهی هم عرض به حضور اولتون که اگه فرایندش درست طی نشه، باعث میشه که نؤمن رو به بعض، نکفر رو به بعض، بعضی رو قبول بکنن بعضی رو قبول نکنن. در سوره مبارکه نساء آیه 150 ان الذين يكفرون بالله ورسوله، کسانی که نسبت به خدا و انبیا کفر ورزیدن، یریدون، اراده کرده بودند، ان یفرقوا بین الله و رسوله، و یقولون، گفتند نؤمن به بعض و نکفر به بعض، ما بعضی از دستورات و تعالیم رو میپذیریم و بعضی از دستورات و تعالیم رو نمیپذیریم. غالبا هم شخصی عمل میکردن، اون چی که ما دوست داریم رو میپذیریم. ولی فراینده، فرایند ابتدایش معرفت دانشه. ما باید دانش دین رو داشته باشیم، یعنی باید بریم یاد بگیریم. من تصور کردم که بحثی که دیشب عرض کردم که بریم یاد بگیریم، الان مثلا فرض کنید مسجد ما یا مثلا دفتر بنیاد فارس المؤمنین تلفن های متعدد بشه که آقا کلاس ها کی شروع میشه؟ چرا باور نمی کنیم؟ چرا اینقدر نسبت به سعادت خودمون بی توجهیم؟ نسبت به سلامت خودمون، البته خوب نه نمیشه، ببخشید من حرفی ندارم، ما الحمدلله مردمی هستیم که چرا واقعا نسبت به سعادت خودمون بی توجهیم؟ اما که بدونیم آخر این دنیا، روز مرگ ما آخر این دنیاست و میدانیم که این دنیا هم آخری دارد و میدانیم که بعد از این آخر هم یک آخرتی وجود دارد و میدانیم که اون آخرت هم ابدی است، تمام نمیشه و به ما هم گفتن که کسانی در اونجا میتوانند درست زندگی بکنند که سعادتمند از دار دنیا رفته باشند. چرا ما برای سعادت خودمون تلاش نمی کنیم؟ یه سوال واقعا، یه آسیب شناسیه. بابا سعادت ما در گروه ایمانه، ایمان گام اولش معرفته. خب اینو داری یا نداری؟ این دانش دین رو داری یا نداری؟ دانش دین اصلا مراد نیست که بلند شید برید حوزه. در حوزه دانش فقهه، با یه مقدماتی اصول یاد میدن، منطق یاد میدن، عربی یاد میدن، چون منابعی که بخوان فقه و استنباط بکنن غالبا عربیه، یعنی غالبا که نه دیگه، کلا عربیه دیگه. بخاطر همین ادبیات یاد میدن برای که درست بتونن استدلال بکنن، منطق یاد میدن، بعد برای اینکه زبان دین رو بفهمن اصول رو یاد میدن، اصول فقه رو یاد میدن، بعد میرن سراغ روایات و استنباط و قرآن. این کار اون آیونه. چرا ما برای فهم دین اقدام نمی کنیم؟ پس گام اول که ایمان است، گام اول ایمان که معرفت است، دانش باید بریم یاد بگیریم. امام زمان علیه السلام فرمودن به این که جهلاء شیعه، نادانان، و همقائهم، بی خردان شیعه، من اذیت میکنن. در کل من یه جوری زندگی میکنم که امام عصر رو دارم اذیت میکنم. وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن دو صفت هست که آدم رو تباه میکنه. تباه یعنی عاقبت به خیری وجود ندارد، کسی که زندگیش تباه بشه. شما اصطلاحا میگید ما زندگیمونو باختیم، از منطق دین بگن زندگیش تباه شد، یعنی عاقبت به خیر نشد. میفهمد دو صفت آدم رو تباه میکنه: یک، فتوای به رأی دادن، به رأی خود، یعنی مستند نباشه. من یه حرفی رو به شما بزنم که مستند به دین نباشه، مستند به عقل نباشه، مستند به علم نباشه، حرف خودم رو دارم بزنم. تنها کسانی میتوانن حرف خودشون بزنن که خدا بهشون فرموده باشه شما حرف بزنید، و اونم 14 نفره. بقیه باید حرفشون مستند باشه. یک صفت، نظر دادن بدون استناد علم، عقل، دین. دومین صفتی که انسان رو تباه میکنه به حسب فرمایش حضرت صادق علیه السلام، دینداری جاهلانه است. دینداری که بر مبنای ناآگاهی باشد. این آدم رو تباه میکنه. و امروز شرایط تباه شدن دین مردم بسیار زیاده. عواملش، من یه زمانی که شرایط عادی بود در مسجد امیر یه بحثی رو مطرح کردم، عوامل دین گریزی، چیزایی باعث میشه که مردم از دین فرار کنن. امروز میخوام این بحث، امروز که نه، یعنی حالا امشب نه، ولی در این ذهنم دارم که این بحث رو به این شکل تغییرش بدم. عوامل دین ستیزی، بخشی از مردم ایران دین ستیز شدن. کافیه تو فضای مجازی یک نفر راجع به مثلا فرض کنید از این آدمایی که مشهورن یک نفر راجع به دین حرف بزنه، ببینید چه پدری ازش در میارن. از 2000 تایی که میاد 1500 تاش بی خود، ولی بالاخره 500 تاش هست دیگه. چی شده ملت ایران برخیشون با دین ستیزه دارن؟ وقت اینها میکوبن و تلاش میکنن دیگرانی رو که دیندار هستن از رده دین خارج کنن، وقت کسانی از رده دین خارج میشوند که فرایند ایمان رو طی نکرده باشن، این ضعف جامعه ماست. آموزش و پرورش ما که کاری نکرده، صدا و سیمای ما که کاری نکرده، وزارت ارشاد ما در اون قسمتی که مربوط به کتاب میشه که کاری نکرده، حوزه علمیه کاری نکرده. امروز که امروز است، بعد از 40 سال از نظام جمهوری اسلامی میگذره، هنوز که این جامعه حجابه. یعنی ما توی 40 سال چی کار پس کردیم برای این مردم؟ چی گفتیم راجع به حجاب؟ حجاب یه مسئله از مسائل دینه، نگفتیم. آنگاه یه عده دیگری میان برای جامعه‌ای که نگفته گفته نشده است نقشه و طرح و برنامه دارن، یک به یک میبرن، سر صبر هم میبرن، سر حوصله میبرن، عجله ندارن. اینا به خاطر اینی که ما یاد نگرفتیم مبانی دینمون رو. این خیلی بده. بخشیش مربوط به متولیان امره که بعضی هاشون در حوزه علمیه مثلا امثال ما هستن، بخشیش هم مردم هستن، مطالبه نمی کنن. در اوضاع انتخابات همه تون دیدید، همه آقایان که وعده های انتخاباتی می دادن و هم با مردم این که مصاحبه می کردن، اولویت حرف اقتصاد بود. درسته که این مملکت فضاحتش در اقتصادشه، گرانی و مسکن و بیکاری و همه اینها هست، اما من یه نفر رو نشیدم و یه نفرم از او آقایون ندیدم که بگن آقا مثلا ما بخوایم برای ارزش‌های این جامعه هم یه برنامه‌ای بدیم. خب جمهوری اسلامی یعنی جمهوری که یک ارزش‌هایی درش در واقع وجود داره، ولی خب هیچ کدوم از اون بزرگواران و هیچ کدوم از مردمی که باهاشون مصاحبه میشد اصلا راجع به مباحث ارزشی حرف نمیزدن. این فاجعه است در کشور ما. اشوا دنبال این هست که کتاب خونده بشه، اصلا امور ارزشی ارزشی نداره تا کتابی بخواد راجبش خونده بشه، تا کتابی بخواد براش نوشته بشه. یه همت میخواد، من نمیدونم از کجا باید شروع بشه. هرچه هم زمان میگذره وقت داره تراوق میگذره، ما وقتمون رو داریم از دست میدیم. دقت کردید؟ خودتون حتما دقت کردید. الان با اون دقتتون دارید نگاه میکنید که ای راست میگه ها، هیچ کس راجع به چیزا ارزشی حرف نزن. وقت کار این مملکت به جای میرسه که کلیپ تولید میکنن، یه خواننده ای با یک زنی اولین مواجهه‌ای که با این کلیپ میشه این است که آقا بگیرید عوامل رو. میگه با گرفتن عوامل درست میشه، کار درست میشه. هیچ کس راجع به این صحبت نکرد که این رو چند میلیون نفر دیدن. پس ما داریم چی کار میکنیم؟ که من اصرار دارم منبرها باید قنا پیدا بکنه، برای که جلو فاجعه ها باید گرفته بشه. و الا خواب بر داستان برای تعریف میکنم که با سر بری تو دیوار. اما ثم مازا بعد چه اتفاق میفته؟ وضعیت ارزشی جامعه ما خیلی متزلزله. نه مسئولین برنامه‌ای براش دارن و نه مردم مطالبه‌ای. متوجه. الان همه تون این روایت تو ذهن مبارکتونه. از هر دری که فقر بیاد ایمان از اون در میره بیرون. میدونم شما رو من خوب میشناسم که به چه بزنگاهایی اشاره میکنم. الان من از شما بپرسم که یه حدیث بگو از مکروهات پیغمبر، میگی پنیر خوردن به تنهایی کراهت داره. این همه خدا پیغمبر مکروه هم تو همین یه دونشو میگی. خب من قبول دارم که از هر دری که فقر بیاد ایمان میره، اما برادر من تا فقر بخواد حل بشه ممکنه که انا لله و انا الیه راجعون اتفاق افتاده باشه. اگه 80% به اقتصاد توجه بکنی، 20% هم به این ولی خدایی هم داره. تو توجه باید کرد. من نمیدونم چرا مسئولین هیچ توجهی نداشتن بهش. هیچ توجهی نداشتن. من بیشتر این مذاکرات این آقایی رو گوش میکردم. بعد از یادگیری نسبت به اون دانشی که داری باید باور پیدا بکنی، یعنی با جانت گرهش بزنی. گره بزنی یعنی عقیده پیدا بکنی. عقیده از عقد، عقد گره زدن. دانش رو به جان خودت چیکار بکنی؟ گره بزنی. الان بعضی از دانش ها به جان شما گره خورده، گرچه غلط. نحوست عدد 13 شما اینو باور دارید؟ لذا می‌نویسید 12 منهای به علاوه 1 او 13 رو نمی‌نویسید. وقت مرحوم آقای مطهری خدا رحمتش کنه باید کتاب بنویسید در دفاع از عدد 13. چرا؟ چون این باور جامعه شده. یعنی در واقع یک دانشی که معلوم نیست مبدأش از کجاست با جان این انسان‌ها گره خورده. دانشی که مبدأش خدا و پیغمبره باید با جان من و شما گره بخوره. برای گره خوردن عرض کردیم سلوک لازمه. سلوک یعنی برطرف کردن موانع. این رو باید اقدام بکنیم. با ذکر حل نمیشه برادر. با ذکر محال که حل بشه. ممکنه کمک بکنه ولی 100% نیست. آنگاه که شما یاد گرفتید و باور کردید به جانتون گره خود، یه حالی، حالتی، یک حال روحی در جان و عمق وجود شما پیدا میشه و میگن تسلیم. این تسلیم ایمانه. این فرایند تا تینش آقا اون تسلیم نیاد. به همین دلیلی که عربا که رفتن خدمت پیغمبر خب نماز میخوندن، روزه می گرفتن، ولی اون تسلیمه رو نداشتن. آوخ برای اینکه ما خودمون متوجه بشیم که تسلیم هستیم یا نیستیم، آزمونه هایی رو خدا در طول زندگی ما قرار میده که آیا شما تسلیم هستید یا نیستید. اگه تسلیم بودید فبها میشید آدم های مؤمن، نمیشه گام سوم. در گام سوم باید سوال کنیم به چه کسی تسلیم باشیم، تا چه حدی تسلیم باشیم، به چه شکلی تسلیم باشیم. امام صادق علیه السلام بیان مبارکشون اینه: لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له. میخوام بگیم که به چه کسی باید تسلیم باشیم و اقام الصلاة و خدا را در مقام توحید اگر کسی پرستی و اقامه صلات کرد، یعنی جوری نماز خوند که از دیدن او مردم دعوت به دین شدن، و آتوا الزکات و انفاق واجب و مستحبش رو داشت و حج البیت حج خانه خدا رو هم رفت و صام شهر رمضان و ماه مبارک رمضان رو هم روزه گرفت، پس همه رو درست انجام داده، همه انفاقاتش رو داشته، خمس رو داده، زکات رو داده، صدقات رو داده، رد مظالم رو داده، دستگیری مردم داشته، هم نماز خونده، حج رفته، روزه گرفته، نماز رو هم به نحو اقامه، نه به معنای خواندن نماز. اگر کسی این کارا رو بکنه، امام صادق علیه السلام بفهمه ثم قالوا، بعد بگه لشیء، در مسئله ای که صنعه الله او صنع النبی، در یک حکم و مسئله ای که یا خدا آن را بیان کرده است یا پیغمبر آن را بیان کرده است، الله صنع خلاف الذی صنع. چرا اینجوری گفته خدا؟ کاش اینجوری میگو. چرا پیغمبر اینجوری گفته؟ کاش اینجوری میگفت. بگه این حرف رو. او وجدوا ذلک فی قلوبهم، یا اینکه اصلا نگه اینکه خدا چرا گفته برید مکه هفت دور دور خونه من بچرخید، تو ذهنش بیاد، اصلا بیان نکنه، حتی بیان نکنه. امام صادق میگه اگه کسی اون اعمال رو انجام بده اما تو ذهنش بیاد یا بگه چرا خدا اینجوری گفته، چرا پیغمبر اینجوری گفته، لکانو به ذالکم مشرکین، با همه وجودم دارم عرض بکنم، با همه این کارهایی که انجام داده، این آدم رو امام صادق و مشرکه، یعنی تسلیم نبوده، ولی عمل که انجام داده که تسلیم نبوده. ثم تلا هذه الآیه، بعد امام صادق این آیه از سوره مبارکه نساء رو خوندن، 65، فلا وربک، نه به خدا، به پروردگار تو قسم، نه به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا اینکه تو قضاوت بکنی در اون چه که بین مشاجراتی دارن، در مشاجراتشون بیان خدمت تو و تو قضاوت بکنی، ثم لا تجدوا فی انفسهم حرجا، بعد در قلبشون تشویش ایجاد نشه، چه به نفعشون حکم بکنی چه به نفعشون حکم نکنی، یعنی تسلیم محض تو باشن. بیان مبارک حضرت حق این است: ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، حکم تو رو بپذیرن، هیچ تشویش و استرابی درونشون پیدا نشه و کاملا تسلیم باشن. بعد حضرت صادق علیه السلام به راوی حدیث فرمودن که فعلیکم بالتسلیم، شما باید تسلیم باشید، چون اینو میگن ایمان، ایمان در مقابل شرک. شرک کجا؟ اونجایی که بگی چرا خدا اینجوری گفت، چرا خدا اینجوری مقدر کرد، چرا خدا به من کم داد، چرا خدا به من مثلا به فلانی زیاد داد، چرا خدا به من نداد، چرا خدا حجاب رو، چرا خدا خمس رو، هستسلی. اما تسلیم به کی؟ امام باقر یا حضرت صادق فرمودن لا یکون العبد مؤمنن، بنده مؤمن نخواهد بود حتی یعرف الله، در مرحله دانش خدا رو بشناسه و رسوله پیامبر رو بشناسد و لا ائمه کلهم و ائمه را امامان را همشون رو بشناسد و امام زمانهی و امام زمانتون رو بشناسید و یرد و اله و امورتون رو به او ارجاع بدید و یسلم له و در مقام او در مقابل او تسلیم باشید. اگر بنده یعنی کسانی که عبادت میکنن معرفت به امام زمان علیه السلام نداشته باشن و امورشون رو به امام زمان ارجاع ندن و تسلیم به امام زمان نباشه، اینا مؤمن نیستن. یا باید بگی آقا حرفایی که تو داری میزنی روایت و آیه مخالف هم وجود داره، یا اگر نداره برادر من شما میدانید امام زمان امشب از شما چی میخواد یا نمیدونید؟ تکلیف ما چیه؟ اگه بگی تکلیف ما نماز خوندن است، اینو که خدا گفته. اگه بگی تکلیف ما دوست داشتن اهل بیت است، اینو که پیغمبر گفته. امام زمان چیه منو تو میخوان؟ تا ما امورمونو به او ارجاع بدیم یک، تسلیم او باشیم دو. من داستان یار تنوری رو زیاد نقل کردم چون اینا اصول معرفتی ماست. اون مردی که از خراسان آمد خدمت حضرت صادق، به امام صادق گفتش که یبن رسول الله 100,000 شمشیر در خراسان ما آماده است، تا شما دستور بدید ما بریزیم بیرون پدر بن عباس رو در بیاریم. یعنی فکر کرد امام میگه که احسن احسن، ما هم برش بریم بسن بیدید بگی بریم. در اتاقی که بودن یه تنوری بود، تنور روشن بود، فرمود بیبر توی تنور. گوه آقا من خیرخواهی کردم برای شما، فرمود حرف هم رسی که گفتم، بیبر توی تنور. شروع میکنه به محاجه کردن با امام. کی حق داره محاجه با امام بکنه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت محض نداریم دیگه. هارون مکی وارد شد، امام صادق علیه السلام فرمود هارون میبره توی تنور. اصلا نگفت چرا، نگفت چی شده، رفت و تنور امام در رو گذاشتند و نشستند با اون حسن ابن سهل خراسانی، شروع کردن از اوضاع خراسان صحبت کردن. هی نگاه میکرد آقا این بابا سوخت. امام میگه خراسان بارون میاد، میگه آقا این سوخت. بیادبی دوم، محضر امام نفهمیده چی، گه آقا این سوخت. از افهم برد در ورد، رفت در ورد، داشت دید که هارون همونجوری که رفته بود توی تنور همونجور سالم. خب وقتی خدا به ابراهیم میفرماید یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، امام صادق جلوه همو خداست، میتوند بگد که یا نار کونی بردن و سلاما علی هارون. این جلوه همون خداست. بعد به حسن ابن سهل خراسانی فرمود چند تا اینا توی خراسان دادی؟ گواهی چی؟ فرمود چرا با جان ما بازی میکنی؟ اینو بهش میگن یار تنوری. برای امام زمان باید یار تنوری باشی. هستی؟ یا اگه من به دیر سلام بکنم عجب ناسا من دیگه نمیام. یار تنوری؟ ما رو یار تنوری میخوام برادر. این فرایند دانش، سلوک، تسلیم. اگه حاصل نشه، اگه حاصل نشه مراتب ایمان ما مشکل داره و این است که یهو میبینید مثلا یه آدمایی در طول سنوات زندگی از دین فاصله میگیرن برای که اون فرایند رو طی نکردن. پس مراد از تسلیم یعنی اینکه تای دل تکون نخوره نسبت به اون چی که خدا و پیغمبر گفته. به کی تسلیم باشی؟ به ائمه سلام الله علیهم اجمعین. امام زمان رو تو چقدر میشناسی؟ از خاندان مهزیار اهوازی 19 سفر مشرف مکه برای دیدن یار. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. اونم سفرای اون دوره که چند ماه طول میکشه. یک، معلومی زنده بریت. دو، بذاره بره دنبال امام زمانش علیه السلام. سفر 19 هم که برگشت به اهواز خودشون گفت نمیرم دیگه. این بخواست تالا ببینه دیده بودم دیگه. نمیشه دیگه. در عالم رویا گفتن مقصودت این بار حاصل میشه. با شوق سفر 20 رو رفت. در اعمال حجش بود و اینا بهش گفتن که در فران زمان در خانه خدا اعتکاف کن. 3 روز اعتکاف کرد. پیک ما دنبالت میاد. 3 روز اعتکاف کرد علی ابن ابراهیم مهزیار اهوازی. پک بعد از 3 روز اومد دنبال ایشان. بریم به کجا؟ به طرف کعبه عشق، حضرت حجت. بریم آقا. حالا با چه فضایی دارن مسیر رو طی میکنن؟ رسیدن به یه دشت خیلی سرسبز و این حرفا. یک خیمه نورانی دید، بهش گفتن خیمه حضرت بقیت الله. از اسب پیاده شد، هی اینور اونور نگاه میکرد. اون کسی که همراه بود گفت دنبال چی میگردی؟ گفت یه چیزی که اسب رو ببنده. از خیمه کسی اومد بیرون، بهش فهمید برو تو هنوز دنبال اسبتی. تو هنوز دنبال اسبتی که کجا ببندی؟ این آدمی بود که 19 سفر دنبال اون آقا میگشت. ما که ول معطلیم بابا. هر وقت مشکل داشته باشیم نمیشناسیمش. خیلی بده. وقتی شهدای کربلا همه امامشون میشتاختن، همشون. باطل همین تعدادشون کم بود. حالا چرا باید به امام معصوم علیه السلام تسلیم باشیم؟ اینم سوالیه. چرا باید به اینا تسلیم باشیم؟ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکنه. ببینید آقا، هر چیزی که در نظام خلقت اتفاق میفته در دایره مشیت و خواست خداست. هر چی اتفاق میفته حتما یه مصلحتی داره. این مصلحت در دایره اراده خدا قرار میگیره، تحقق پیدا میکنه. اسم اینو میذارم مشیت. اینو بهش میگن مشیت. انما امره اذا اراد شیئا. فرمان حضرت حق چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا. خداوند علی اعلی چون اراده کند پدید آمدن چیزی را، اراده کند، یقول له کن فیکون، بهش میگه باش، اونم خواهد بود. اینو میگه اراده، مشیت. هر چیزی در نظام خلقت تحقق پیدا کنه در واقع مشیت الهی لحاظ شده، مشیت خدا مهمه. پس سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، پاک و منزه هست اون خدایی که فرمان فرمایی نظام خلقت به دست اوست. این در مشیت. حالا امیرالمومنین بر اساس این مشیت بیان مبارک شروع دارن. ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف لعباد نفسه، خداوند علی اعلی اگر میخواست بدون واسطه خودشو به مردم معرفی میکرد، اگه میخواست. ولیکن جعلنا، اما مشیت خدا به این تعلق نگرفته که بی واسطه این کارو بکنه. بنابراین به دنبال این نباش که تو هم بدون واسطه بخوای کارو، خدایا خودتو به من بریم نمی کن این کارو، این هم واسطه قرار دادم. اراده من تعلق نگرفته که به خودی خودی اتفاق بیفته. ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطا من، ولی اراده اش تعلق گرفت که ما را طریق، راه و اون جهت و سویه ای که از اون جهت به اون میرسیم ما را قرار داد. یعطا من فمن عدل عن ولایتنا، کسی که سر باز بزند از ولایت ما، یک، او فضل علینا غیرنا، یا برتری بدهد بر ما دیگران را، فانهم عن الصراط لناکبون، این آدم به خدا نمیرسد، لغزش از مسیر داره. چون خدا میگه مشیت من تعلق گرفته رسیدن به من از راه امیرالمومنین باشه، تو میگی من راه دیگه میام، خب برو تو برسی. او وقت شیطان هم اینجا قویه، یک بساطی برات درست میکنه، یک بساطی برات درست میکنه تو اون باطل که خودش باورش بشه. این گاهی تلویزیون مستندهایی نشون میداد، اصلا آدم واقعا تعجب میکرد که یه آدمایی رو به عنوان همین دکوندارای کاذب، او رو خدای خودشون مثلا یه آدم نمیدونم جلوش سجده میکردن، پاشون میبوسیدن. اگه مثلا 5000 سال قبل بود میگفتیم خب حالا راهی، الان دیگه چیه؟ شیطان قوی به نحوی که دست تو از مسیر حق کوتاه بکنه و در مسیر باطل تقویتت بکنه. کار شیطان ملعونه. بعد حضرت می‌فرماید به این که فلا سوا اون من اعتصم الناس به ولا سوا، اونهایی که مردم بهشون گرایش دارن یعنی دیگران، طرفداران سقیفه، اونا با ما برابر نیستن، چون اونها چشمهای آلوده هستن و کدر و ما چشمهای صاف و زلال هستیم. پس باید به اینا تسلیم بود. اگه چرا به امیرالمومنین تسلیم باشیم سوال کردن، راهش چی آقا؟ دلیلش چیه؟ چون خدا اینجوری اراده کرده. ببینید خداوند علی اعلی با مشرکین که صحبت میکنه ظریف صحبت میکنه، میگه به این که چرا مشرکین بت پرستی کردن، و الا دیشب آیاتشو خوندم بگه، اونا که الله رو خالق میدونستن، اونا الله رو رب میدونستن، چرا کنار الله کسانی رو قرار دادن؟ برای که این کسانی که قرار دادن واسطه بشن بین این مردم و خدا. بعد خدا چقدر ظریف با اینا صحبت میکنه، میگه بابا اینایی که شما واسطه قرار دادید من نمیشناسمشون، یعنی من اینا رو واسطه معرفی نکردم. خدا نمیگه واسطه نداشته باشید، میگه اینایی که شما واسطه قرار دادید من نمیشناسم، من نمیشناسم یعنی من قرار ندادم. ولی خاندان پیامبر عظیم و شأن اسلام رو من واسطه قرار دادم، اینا رو واسطه قرار بدی. متوجه شد چی شد؟ یه مشرکی میگه که بابا چرا اینا رو که من قرار ندادم که، اونایی که من قرار دادم رو انتخاب بکنید، اما نه به منزله و به معنای پرستش، معنای اطاعت. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعتشون بکنید، یعنی از این راه بیان، دستتون رو از دست خاندان پیغمبر خارج نکنید. خب گام اول معرفت که دانش میشه، باید بری یادش بگیری. گام دوم میشه سلوک که باید انجامش بدی. نتیجه این یه حالتی رو در روح و روان انسان ایجاد میکنه به نام تسلیم. بحث تسلیم رو مطرح کردم و این تا چه حد باید تسلیم باشی، چگونه تسلیم باشیم. کلمیت بین یدی القاصل، مثل جنازه در پیشگاه کسی که بخواد غسل میت بده. جنازه خودش اختیار داره، آیت الله باشه، دکتر باشه، نظامی باشه، هر که باشد، مراتب عالیه تقوا داشته باشد، پیغمبر باشد، هر که باشد، این کسی که دره میشوره دست رو تکون میده، این کسی که دره میشوره پا رو تکون میده. میگه آقا در مقابل اینا اینجوری تسلیم باشید، کد میگید، خودتون اختیار نداشته باشید. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکم چطور فرمایی، رایان چطور اندیشی، ما نقطه تسلیم. گام بعد از این تسلیم ما را میکشاند به عمل، باید عمل کنیم. ان الذين امنوا و چی؟ و عملوا الصالحات، عمل صالح، بدون عمل فایده ای ندارد. یک حدیث در این باب بخونم و به اندازه چند دقیقه یک چند تا عامل دیگر رو هم بشمارم تا فردا عامل اصلی قرب سوی حضرت حق رو بخوام بیان بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند انا لا نعد الرجل مؤمنا، ما انسانها را مؤمن نمی شماریم حتی یکون لجمعی امرنا متبعا مریدا، مگر این که از همه امر ما پیروی بکنند، از همه امر ما، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض، نه همه را پیروی بکنند. ما این رو مؤمن می دونیم. مؤمن حقیقی در یک روایتی از ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتمت، 103 نشانه داره. مؤمن حقیقی اون روایت رو میتونید توی فضای مجازی، توی این برنامه هایی که هست و منابعی که هستش پیدا کنید، ببین چردشو داری. تا بتونی بگی آقا من مثلا فرض کنید که ایمانم ایمان حقیقیه، عرض ایمان تمام، اما این چند تا خصوصیت رو هم بفرمایید به این که مقربه. چند خصلت؟ 6 تا. لقمان فی وصیته لابنه، جناب لقمان در سفارشش به فرزندش، پسرش، یا بنی یا پسرم احسک علی 6 خصال، تو رو به 6 کار تشویق میکنم. لیس منها خصلت الا و تقربك الى رضوان الله، رضوان الله، و تباعدك عن سخطه، که هیچ کاری از آنها نیست مگر اینکه تو رو به مقام خوشنودی خدا میرسانه و تو رو از غضب خدا دور میکنه. 6 تا کار ما رو به خدا میرسونه. 1، ان تعبد الله لا تشرک بهی شیئا، خدا رو بپرستی و کنار او کسی را شریک قرار ندهی. توحید در عبودیت، پرستش خدا. موحد باش. ما چند مرتبه توحید داریم؟ ما 29 مرتبه توحید داریم، به ازای هر 29 مرتبه 29 مرتبه هم چی داریم؟ شرک داریم. اینو باید بری سراغ و بحثای در واقع خداشناسی که من گفتم مفصل راجبش بحث کردم. 29 مرتبه توحید در مقابل 29 مرتبه هم شرک. من یه سوال بکنم تو ذهنت جواب بده ببینم، روزی رو کی میده؟ خدا. غیر از خدا کسی روزی میده؟ بله. پس چرا میری سراغ کار؟ چرا کار میکنی؟ اینو با خودت حل کن، روزی رو خدا میده یا کار؟ این تو بحث رزق حلال ما مطرح شده. اگه بگی کار است و این حرفا مشرکی، تمام. اگه بگی نه من کار نمی کنم و روزی رو خدا میده، محاله بده. این اعتقاد و باورتو درست کن. پس ان تعبد الله لا تشرک به شیئا، خدا رو بپرست و کنارش شریک قرار نده. یک، الرضا بقدر الله فیما احببت او کرهت، به مقدرات الهی چه خوشایند تو باشد چه ناخوشایند باشد راضی باش. بالاخره یه روزی تو زندگی آدم یه مریضی سخت، راضی باشی به اون مریضی. راضی باشی یعنی که عین زمانی که اون مریضی نباشه زندگی بکنی، نه اینکه ناچار باشی. راضی بودن با ناچار بودن زمین تا آسمون فرق داره. راضی باشی یعنی چه خوشایند باشد چه ناخوشایند باشد، تو اون گشاد رویی مؤمن رو داشته باشی. سه، ان تحب فی الله و تبغض فی الله، دوستی و دشمنی تو به خاطر خدا باشه، در زندگیت ملاک شخصی نداشته باشی. من این آدم رو دوست دارم چون خدا دوست داره، من با این آدم کاری ندارم چون خدا کاری نداره، این آدمی که باش کاری ندارم پدرم و مادرمه، اون آدمی که مثلا فرض بفرمایید دوست دارم نه، یه مردم بلاد دیگری هستش. ملاک خداست، خدا کیو دوست داره؟ ممکنه پدر مادر یک کسی کافر باشه، ممکنه پدر مادر یک کسی بی نماز باشه، من نمیتونم حب و بغض داشته باشم. ملاک خداست. حالا اگه پدر مادری یه جایی مثلا مشکل داشتن از نظر اعتقادی با بچه، حب و بغض جای خودش، ولی احترام چرا؟ جای خودش. تو حق نداری بهشون بی احترامی بکنه. این افسد تحب للناس ما تحب لنفسک و تکره لهم ما تکره لنفسک، اون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چیزی که برای خودت نامربوط میدونی برای دیگران هم نامربوط بدون، نپسند. خب تو دوست داری کسی بهت دروغ بگه؟ خب به کسی دروغ نگو. تو دوست داری کسی بهت خیانت بکنه؟ خب به کسی خیانت نکن. تو دوست داری کسی اموالتو بدزده؟ خب اموال کسی رو ندزد. تو دوست داری کسی به ناموست نگاه بکنه؟ به ناموس کسی نگاه نکن. یه برنامه بود تلویزیون، اون مجریش بعضی از این در واقع آدم ها رو می آورد و مثلا فرض کنید شخصیت هایی رو می آورد و مصاحبه می کرد و می گفت آقا تو از چی بدت میاد؟ اونم با یک حالت مثلا چشار و خمار می کرد و اینا، می گفت من از دروغ بدم میاد، ولی خب نمی گفت از دروغ گفتن بدش میاد یا از دروغ شنیدن. اینه نمیگفت که من از دروغ گفتن بدم میاد یا از دروغ شنیدن بدم میاد. مؤمن آن است که نه دروغ میشنود و نه دروغ میگوید. یه حواست جمع باشه. میگم مثلا تو چه کاری حالتو بد میکنه؟ که قضاوت کردن. این که قضاوت بکنی یا این که قضاوت بشی؟ اگه آقا دوست نداری بهت خیانت کنن، به کسی خیانت نکن. هر چی که برای خودت میپسندی برای دیگری هم بپسند. 5 تکز ملغز خشمت رو فرو ببر و تحسن الى من اساء الیک، و به کسی که به تو بدی کرده نه اینکه ببخشش، خوبی کن. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله يحب المحسنین، به تو بدی کرده نه اینکه من تو رو بخشیدم. حالا مثلا فرض کنید من تولدت رو هم تبریک میگم، اینجوری باید باشیم. 6 ترک الهوا، هوای نفست رو رها کن. و مخالفت و ردا، و با مهلکات و سموم زندگی از سر ستیز داشته باش. هوای نفس اون چیزی است که خدا توش نیست. ولو نماز باشه میگه اینو رهاش کن، و با سموم زندگیت مبارزه کن. چه چیزی سعادت تو رو به خطر میندازه؟ چه چیزی عمر تو به باد میده؟ چه چیزی موفقیت تو از بین میبره؟ چه چیزی جوانی تو از بین میبره؟ اینا سموم زندگیت. سرمایه عمر تو چه چیزی از بین میبره؟ خب این سم زندگیه، این سم زندگی رو بذار کنار. و مخالفت با هوای نفس. 7 گفته بودیم، 6 هم جناب لقمان فرمودن، شد چند تا؟ 13. بقیهش رو هم انشاءالله به اندازه که فرصت داریم فردا بیان خواهم کرد.